ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما در ایران سلام میکنیم. در 11 شب از ماه بهاری اردیبهشت هجری که هستید و چهارشنبه شب با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید در اولین روز از ماه میلادی مه. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون میگم که چه برنامه‌هایی برای امشب شما در قالب مصاحبه، گزارش و خبر تهیه شده. خبرهای تازه رو بشنویم با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از این سازمان خواست کارشناسان خود را برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این کشور بفرستد. وی گروه‌های تروریستی را متهم کرد که روز دوشنبه در شهر سراغب از مواد شیمیایی استفاده کردند و گفت به اظهارات آمریکا و بریتانیا مبنی بر اینکه در دیگر نقاط سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است اطمینان ندارد. اپوزیسیون سوریه دولت این کشور را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت شواهدی حاکی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه در دست است، اما روشن نیست که چه کسی آن را به کار برده است. چند انفجار تروریستی روز چهارشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در فلوجه در میان نیروهای شبه نظامی که با عوامل القاعده می جنگند و برای دریافت حقوق خود جمع شده بودند منفجر کرد و 6 نفر را کشت. در شهر بایجی در 180 کیلومتری شمال بغداد نیز 4 پلیس بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. روز جهانی کارگر اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان امروز بزرگ داشته شد. در یونان اعتصاب 24 ساعته در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت وسایل نقلیه عمومی را در سراسر این کشور مختل کرد. در استانبول درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان چند زخمی بر جای گذاشت و حدود 20 نفر دستگیر شدند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور که برای اولین بار پس از سقوط کمونیسم نشان قهرمان کار را احیا کرده است، این نشان را به 5 نفر از جمله مدیر یک تئاتر و یک جراح اعصاب اهدا کرد. و برای ششمین سال متوالی در ایران مراسم روز جهانی کارگر در فضای سربسته برگزار شد. گزارش‌های مشروع در این باره را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. پس از ریزش یک کارگاه دوزندگی در بنگلادش که به مرگ بیش از 400 نفر منجر شد، اتحادیه اروپا از وضعیت کارگران در بنگلادش ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد در حال بررسی اقداماتی است که کارفرمایان را به بهبود وضعیت ایمنی کار در بنگلادش وادار کند، از جمله متوقف کردن برخی امتیازات بازرگانی که بنگلادش در داد و ستد با اتحادیه اروپا از آنها برخوردار است. اتحادیه اروپا مهمترین طرف بازرگانی بنگلادش محسوب می شود. در حالی که بیش از یک هفته از ریزش این ساختمان می گذرد، هنوز بیش از 600 نفر ناپدید هستند. این ساختمان به طور غیرقانونی ساخته شده بود و پوشاک شماری از مارک‌های معروف اروپا و کانادا در آنجا دوخته می شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل و لغو اخراج اعضای آن از شرکت واحد شد. خواسته‌های دیگری که در بیانیه این سندیکا مطرح شده از جمله عبارتند از رعایت شأن و منزلت انسانی کارگران، پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی پلیسی و امنیتی علیه فعالیت سندیکایی کارگران، تأمین امنیت شغلی و تجدید نظر در حداقل دستمزد سال جاری. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده است که در صورت عدم رسیدگی به خواستهایش با همکاری سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی شکایت‌های خود را در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار مطرح و پیگیری خواهد کرد. پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک روز چهارشنبه امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به پایان رسید. این جلسه ساعت 9 صبح با حضور 2 تن از متهمان پرونده سعید مرتضوی و علی اکبر حیدریفر به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شده بود. جلسه بعدی این دادگاه قرار است در روز یکشنبه 15 اردیبهشت برگزار شود.
ممنونم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا و کارگران ایرانی که اجازه راهپیمایی نداشتند.
کارگر از خط قرمز داره عبور میکنه، چون نمیتونه زندگی کنه دیگه. با این مبلغ درآمدی که داره، با این حقوقی که براش تعیین کردن، نمیتونه زندگی کنه.
بازداشت یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران باقر اسدی و گمانه‌زنی ها درباره ارتباط این بازداشت با انتخابات ریاست جمهوری ایران.
ایشون یکی از دیپلمات های بسیار ارشد کشور بود، تا حدی که یک بار توسط آقای کوفی انان در ریاست یکی از کمیته های سازمان ملل منصوب شده بود.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه بخش دیگه از برنامه نماگر رو میشنوید، درباره مشکلات اقتصادی در ایران. خبرها هم شنیدید که روز چهارشنبه امروز مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان با برگزاری تظاهرات، راهپیمایی، کنسرت‌های مختلف و در بعضی از کشورها با اعتصاب‌های سراسری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در شهر استانبول ترکیه چند تن از تظاهرکنندگان در درگیری با پلیس مجروح شدند. از جمشید زند بشنویم.
روز کارگر در بیشتر کشورهای جهان با تظاهرات گسترده کارگران و اعتصاب‌های سراسری در چندین کشور آغاز شد. در یونان فراخوان دو اتحادیه کارگری برای اعتصاب 24 ساعته کشور را به حالت نیمه فلج درآورد و صبح چهارشنبه حمل و نقل عمومی در آتن عملاً متوقف شد. ده‌ها هزار نفر از مردم یونان هم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و نرخ بالای بیکاری در شهرهای بزرگ دست به تظاهرات زدند. یکی از تظاهرکنندگان یونانی که حق بیکاری او 420 یورو در ماه است میگوید اگر من برای بچه‌ها و نوه‌هایم مبارزه نکنم هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
لیپون مونو تورف ماسس لئو تی تانه 400 γιατί δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο συμβολική, δεν είναι αργία.
و در استانبول پلیس برای متفرق ساختن هزاران نفر از تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. تا کنون در زد و خوردهای پراکنده بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان دست کم 6 نفر مجروح شدند. امسال دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با برگزاری مراسم روز کارگر در میدان تقسیم استانبول مخالفت کرد، ولی اعضای اتحادیه‌های کارگری، احزاب اپوزیسیون و مردم از صبح روز چهارشنبه در تلاشند وارد میدان شوند. هزاران پلیس به منطقه اعزام شدند و تمامی جاده‌های منتهی به این میدان تا چندین کیلومتر مسدود شدند. و در اسپانیا که نرخ بیکاری در آن به 27% رسیده، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در بیش از 80 شهر این کشور برنامه‌ریزی شده است. در آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز برای بزرگداشت روز کارگر تظاهرات، کنسرت‌های موسیقی و برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده. اما امسال به دنبال مرگ بیش از 400 نفر از کارگران چندین کارخانه پوشاک در یک ساختمان چند طبقه در داکا پایتخت بنگلادش، تظاهرات روز کارگر در ابعادی وسیع‌تر برگزار شده است. صبح روز چهارشنبه ده ها هزار نفر از معترضین بنگلادشی به خیابان‌های پایتخت آمدند و خواستار مجازات عاملان مرگ این کارگران شدند. ساعتی پیش امیرالحق یکی از رهبران جنبش کارگری بنگلادش به خبرگزاری رویترز گفت ما روز کارگر را با غم و اندوه برگزار می‌کنیم. 400 نفر از کارگران را از دست دادیم و از مسئولین می‌خواهیم صاحبان کارخانه‌های پوشاک دوزی و صاحبان این ساختمان‌ها را دستگیر کرده و مجازات کنند.
We are actually celebrating this May Day with sorrow because just few days ago we actually lost 400 garment workers. And demand the other owner and other responsible people also should be arrested.
در جاکارتا پایتخت اندونزی هم بیش از 50,000 کارگر با تجمع در میدان مرکزی شهر یکی از بزرگترین تظاهرات روز کارگر در این کشور را برگزار کردند. در کامبوج، فیلیپین و هنگ کنگ نیز کارگران برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار دست به راهپیمایی زدند.
همونطور که توی گزارش جمشید زن شنیدید، 11 اردیبهشت ماه امروز چهارشنبه برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر هست و کارگران در این روز در سرتاسر جهان راهپیمایی می‌کنند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران امسال هم به کارگران ایرانی اجازه نداد تا در روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند. در همین مورد از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
روز جهانی کارگر، کارگران ایرانی اما برای ششمین سال پیاپی اجازه پیدا نکردند راهپیمایی کنند. خانه کارگر که خود تشکلی است حکومتی و دبیر کلش رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم هست، با این همه نتوانست مجوز راهپیمایی بگیرد. به همین خاطر خانه کارگر امسال گرد همایی کوچکی در ورزشگاه معتمدی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد در نزدیکی ترمینال جنوب تهران. به گزارش ایلنا در این مراسم حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در سخنرانی خود گفته است: ما مخالف نیستیم که خبرنگاران صدا و سیما دوربین بردارند و به خیابانهای اروپا بروند تا مشکلات آنان را به تصویر بکشند، اما انتظار داریم زمانی که کارگران مظلوم نیبر کارخانه نیشکر هفت‌تپه و کارخانه نساجی قائمشهر فریاد مظلومیت خود را بلند می کنند در صدا و سیما انعکاس پیدا کند. یک روز پیشتر در حالی که هنوز وزارت کشور در برابر درخواست مجوز راهپیمایی خانه کارگر سکوت کرده بود، محمود صالحی فعال کارگری در سقز کردستان به رادیو فردا گفت:
هر سال میگن آقا امسال خوب نیست، برای یه سال دیگه. خب به این ترتیب مثلا تشکلایی که سر به خود دولت هستن در توهم قرار میدن و هیچ کاری نکنن، مثل خانه کارگر و انجمنهای سنفی و انجمنهای اسلامی و اینا، خب به هر حال چند سال اصلا مراسم برگزار نکردن.
در مراسم روز جهانی کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر میزان تورم نقطه به نقطه و تورم شهر و روستا را 40.5% اعلام کرد و گفت افزایش مزد 25% پاسخگوی تورم سال گذشته هم نیست، تورم سال 92 که جای خود دارد. محمود صالحی یکی از علتهای جلوگیری از راهپیمایی روز جهانی کارگر را این می‌داند که به علت اوضاع نابسامان زندگی حکومت نگران عبور کارگران از خط قرمز هاست.
در شهرهای بزرگ خانه کارگر و امثال خانه کارگرم اگر برگزار کنن نمیتونن کنترل کنن، چون کارگر از خط قرمزا داره عبور میکنه، چون نمیتونه زندگی کنه دیگه. با این مبلغ درآمدی که داره، با این حقوقی که براش تعیین کردن، نمیتونه زندگی کنه. در شهرهای کوچیکم یه سالن براش هم میگیرن توی اداره کار و تو جاهایی که دسته دور تا دور این محلی که مثلا 10 تا کارگر میبرن اونجا محاصره میکنن، صدها نیروی انتظامی وای میزنه، مثل اینکه تو فلسطین وای سادن نیروهای اسرائیلی هستند، بخاطر اینکه 10 تا کارگر نره تو مراسم خودش.
گذشته از تهران، از اصفهان، دیگر شهر بزرگ ایران هم خبر میرسد که در روز جهانی کارگر اجازه تجمع به کارگران داده نشده. به گزارش ایلنا، اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفته مگر کارگران در تجمعات خود چه میخواهند بکنند که اجازه گرد همایی به آنها نمیدهند. محمد صالح حسینی فعال کارگری در سقز هم به ایلنا گفته با بی‌اعتنایی مسئولان استانی به درخواست کارگران، مراسم روز جهانی کارگر در سقز در محیطی بسته و بدون دخالت نمایندگان کارگری برگزار شده. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا و لغو اخراج اعضای این سندیکا از شرکت واحد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید در صورت عدم رسیدگی به درخواستهایش با همکاری سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی و به استناد حقوق بین‌المللی کارگری شکایت‌های خود را در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار مطرح و پیگیری خواهد کرد.
در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید که کارگران ایرانی مثل چند سال گذشته امروز روز جهانی کارگر باز هم اجازه پیدا نکردند تا در چنین روزی راهپیمایی کنند. اما راهپیمایی، سخنرانی و برنامه‌های هنری مسائل مربوط به روز جهانی کار و کارگر هست که در سراسر اروپا جشن گرفته شد. در بیش از 70 شهر بزرگ آلمان هم اعضای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به خیابان‌ها آمدند و با ابراز همبستگی با بقیه کارگران دنیا علیه پیامدهای بحران اقتصادی در کشورهای جنوب و اروپا راهپیمایی کردند. در بعضی از این راهپیمایی‌ها گروه‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی هم شرکت داشتند. سخنگوی یکی از این گروه‌ها در شهر دورتموند آلمان هست که فاطمه رضایی در گفتگو با همکارم شهرام میریان از خواسته‌های راهپیمایان در این شهر میگه.
خواسته امروز اتحادیه‌های کارگری در آلمان شغل و حقوق بازنشستگی مناسب برای همه کارگران و تأمین اجتماعی در سراسر اروپا هستش.
خانم رضایی، خواسته‌های شما به عنوان حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند چه هست در این روز؟
برنامه امسال ما در حمایت و همبستگی با زندانیان سیاسی، کارگران و فعالان جنبش کارگری و معلمان در زندان هست. ما یک فراخوان سراسری با امضای 30 نهاد و ارگانهای مختلف برای این روز دادیم. برنامه ما برای جمع‌آوری امضا و برای آزادی کارگران ایرانی و فعالان کارگری که در زندان هستند در اینجا ادامه خواهد داشت.
و حال از شهر دورتموند به شهر اسن میریم. در این راهپیمایی هم ایرانی‌ها حضور دارند. سخنگوی یکی از گروه‌های ایرانی حسین خرمی هست.
با توجه به اینکه روز کارگر در ایران کارگران اجازه راهپیمایی ندارن، ما اینجا خواستیم صدای کارگران باشیم. ما عکسای زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی رو با خودمون داریم حمل میکنیم. امروز تعداد ایرانیان شرکت کننده در اینجا بیشتر از سالهای قبل هست و اعلام همبستگی میکنن با مبارزات کارگران ایران. امروز عکسای کارگران زندانی آقای شعبی و فعالین حقوق بشر خانم نسرین ستوده و دیگران هست دست تظاهر کننده ها.
درباره روز جهانی کارگر شنیدید که در سراسر اروپا جشن گرفته شد، از جمله در آلمان. سخنگوی دو تا از گروه‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی با همکارم شهرام میریان صحبت می‌کردند، از خواسته‌های راهپیمایان در این شهرها می‌گفتند. اما شما در مورد روز جهانی کارگر چی فکر می‌کنید؟ حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد وضعیت کارگران در ایران برای ما بنویسید.
این روز کارگر رو تبریک بگم به اون کارگران عزیزی که پولشون کفاف حمایت از خانواده خودشون نمی کنه. تبریک بگم اون کارگرایی که اجازه ندارن آزادانه راهپیمایی کنن و از حق و حقوق خودشون دفاع کنن. خواستم تبریک بگم به اون کارگرهایی که در زندانها هستن.
سال 57 که خمینی وارد شد با شعاره که تکیه داشت بر مستضعفین، کوخنشینان، پاپتی ها که در حقیقت همون قشر کارگری و تویدست و فرودست جامعه بود، بر دوش ملت سوار شد و به نام آنها به حکومت خود وجاهت بخشید. امروز 35 سال است که از حکومت این آقایان می گذرد. اما ما در مجلس، حتی در شوراهای شهرها نمایندهی که نمایندهی کارگر باشد نداریم. حتی نمایندهی ظاهری به ندرت داریم. در حالی که این کارگران هستند که چرخ جامعه را می چرخانند. اما طوری سیستم را طراحی کردند که اگر تا کسی پول نداشته باشد نمی تواند نماینده شود.
آقا ما تنها چیزی که داشتیم نون بود، نون بربری، نون خشک، اونم از ما گرفتن. به داد مردم برسیم
بابا. به این مقامات دولتی ایران بگیم ما به قرآن گناه داریم. یه مقدار به خودتون بیان، دختر پسرها رو میخوام شوهر بدیم، چطوری؟ یه ذره به خودتون بیان، ما گناه داریم، بترسین از خدا.
من از یه از تماس میگیرم، میخواستم بگم وقتی که درن آینی که دستن در کارن علما هستن، آخون هستن، خبر قرآن برای ما تفسیر میکنن میبینن که این زلزله یا چیزای دیگه داره میاد و آدم یک لحظه دیگه وجود نداره، چرا صدای مردم به گوششون نمیرسه و مردم اینطور دارن زجر میکشن، کارگران فریاد میزنن حق حقوقشون ندادن، با این حقوقهای کم مردم دارن بدبختی و بیچارگی میکشن، ولی فکر مردم میسن این صدا به گوششون نمیرسه، فردای قیامت چجوری میخوان جواب بدن این آخوندها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. شما همینطور میتونید با این شماره هم تماس بگیرید، 201-202-828-7220، این شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست. برگردیم به موضوع ایران. از روز جهانی کارگر کمی فاصله بگیریم که خبرگزاری رویترز از بازداشت باقر اسدی، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران، در اسفند ماه سال گذشته خبر داده. از جزئیات و علت این بازداشت اخبار بیشتری منتشر نشده، اما رویترز به نقل از منبع خبری خودش نوشته که بازداشت باقر اسدی ممکنه در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران باشه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، از او درباره جزئیات بازداشت این دیپلمات پرسیده.
آقای باقر اسدی یکی از سفیران ارشد و دیپلمات‌های با سابقه وزارت خارجه بودند که بنابر اخباری که واصل شده در اواسط ماه مارس، یعنی حدود یک ماه و نیم پیش از این، پس از مراجعت از استانبول به تهران در حالی که پاسپورت سیاسی در دستشون بوده، پس از مراجعت به تهران دستگیر شدن در فرودگاه و بستگان ایشون هیچ اطلاع خاصی از وضعیت و سرانجام وضعیت ایشون ندارن.
آقای علیزاده، خبر دارین که توسط چه نهادی ایشون بازداشت شدن؟
نکته جالب توجه این هستش که نمیشه این دستگیری رو مرتبط به جریان احمدی نژاد دانست، با توجه به اینکه اواخر قدرت احمدی نژاد هستش و حنای او در درون حاکمیت رنگ باخته و بعید هستش که این دستگیری به فرمان جریان احمدی نژاد باشه، بلکه من گمان میکنم که این دستگیری از مسیری بسیار بالاتر، از جریانات اصولگرایی که تابع رهبری هستند، این دستور داده شده و ایشون رو توقیف کردن، با توجه به این که طیف فکری ایشون طیف فکری وابسته به جناح اصلاح طلب هستش.
آقای علیزاده، درباره سوابق کاری و سمت‌هایی که باقر اسدی در وزارت امور خارجه داشته برای ما بیشتر بگین.
نخستین که آخرین مسئولیت ایشون در استانبول بوده، مسئول گروه کشورهای هشتگانه اسلامی در حال توسعه موسوم به گروه هشت، و از همین مسیر هم ایشون به تهران برگشته بوده برای از خاطره ماموریتش. نکته دیگه این که ایشون یکی از دیپلمات‌های بسیار ارشد کشور بوده، تا حدی که یک بار توسط آقای کوفی انان به ریاست یکی از کمیته‌های سازمان ملل منصوب شده بودن. ایشون در سال 98 ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رو بر عهده داشتن، دارای سابقه سفارت در سازمان ملل، عنوان یکی از سفرهای ایران در سازمان ملل در نیویورک بودند، در ژنو خدمت کردند و همچنین در سالهای پیش از این ریاست گروه کشورهای هفت موسوم به 77 رو عهده‌دار بودند. در حالی که ایشون به عنوان یک دیپلمات، یکی از پرسابقه ترین و درخشان ترین دیپلمات های مبرز جمهوری اسلامی بوده که از خدمات عالی رتبه و پرونده بسیار درخشان ایشون برخوردار بوده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با او صحبت میکرد درباره جزئیات مرتبط به بازداشت یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران، باقر اسدی، که گفته میشه اسفند ماه سال گذشته انجام شده. ساعت 19:24 در تهران هست. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد نمایشگاه کتاب امسال در تهران که یک دوره دیگه از نمایشگاه کتاب تهران عصر روز سه‌شنبه در تهران شروع شد. رویدادی که به عنوان مهمترین اتفاق حوزه نشر و کتاب ایران محسوب میشه و در سالهای اخیر هم حاشیه‌های زیادی داشته. بابک غفوری آذر از برگزاری نمایشگاه کتاب امسال گزارش میده.
26مین نمایشگاه کتاب تهران با حضور محمود احمدی نژاد عصر روز سه‌شنبه در محل مصلای تهران آغاز به کار کرد و قرار است تا 21 اردیبهشت ادامه پیدا کند. این دوره نمایشگاه آخرین دوره محسوب می شود که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار می شود و بر این اساس مدیران فرهنگی دولت می کوشند با برگزاری گسترده آن کارنامه پرباری از خود در سال پایانی فعالیتشان به جا بگذارند. از جمله این تلاش‌ها توسعه محل برگزاری نمایشگاه به فضاهای پیرامون مصلای تهران است. اما جدا از توسعه فیزیکی، آنچه در نمایشگاه امسال هم مانند چند دوره اخیر بحث انگیز است، محرومیت ناشران شناخته شده متعدد از حضور در آن است. از جمله نشر چشمه که از سال گذشته مجوزش تعلیق شده، همچنان با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفع تعلیقش از حضور در نمایشگاه محروم است. محمد اللهیاری معاون اجرایی نمایشگاه کتاب امسال روز چهارشنبه در توضیح عدم حضور نشر چشمه به صادر نشدن رأی نهایی کمیته تجدید نظر اشاره کرده و گفته بر همین اساس این انتشارات اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد. انتشارات تیمورزاده و کبیر نیز از دیگر ناشران شناخته شده غایب امسال هستند. انتشارات رسم هم از جمله ناشران محروم شده نمایشگاه امسال بود که پس از نامه سرگشاده اعتراضی مدیرش مهدی صادقی به محمد حسینی وزیر ارشاد در آخرین لحظات مجوز حضورش در نمایشگاه صادر شد. نمایشگاه کتاب تهران امسال در حالی 26مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد که مشکلات اقتصادی پیرامون نشر ایران به اوج رسیده و علاوه بر افزایش شدید قیمت کاغذ، کاهش میزان فروش کتاب‌ها باعث افت چشمگیر تیراژ آنها شده است. آنچنان که شاهد انتشار کتاب‌هایی از نویسندگان شناخته شده با تیراژ 500 نسخه هستیم. در این باره علیرضا رئیس دانایی مدیر انتشارات نگاه به روزنامه شرق گفته است از فروردین ماه سال 89 تا کنون کل فروش این انتشارات از 40,000 جلد کتاب به 12,000 نسخه کاهش پیدا کرده است. محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز با پذیرش کاهش چشمگیر تیراژ کتاب‌ها عدم حمایت دولت از ناشران بخش خصوصی را از دلایل پیش آمدن این وضعیت دانسته است.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید در مورد شروع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز سه‌شنبه و حاشیه‌های اون. بریم با همکار ورزشی رادیو فردا همراه بشیم، فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال ایران دیشب با پیروزی یک گله برابر میزبانش العین امارات به عنوان صدرنشین گروه دی راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا شد. در گروه دی که به سبب حضور تیم‌های مدعی گروه مرگ نام گرفته بود، استقلال با 13 امتیاز به عنوان تیم اول و الهلال عربستان با 12 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کردند. استقلال در مرحله حذفی با تیم دوم گروه بی که یکی از تیم‌های لخویای قطر، الاتفاق عربستان، پاختاکور ازبکستان و الشباب امارات است، دیدار خواهد کرد. بازی‌های این گروه امشب به پایان می‌رسد. دیشب همچنین در گروه سی سپاهان در یک دیدار تشریفاتی در اصفهان 3-1 الغرافه قطر را شکست داد و امشب هم در یک بازی تشریفاتی دیگر در گروه آ تراکتورسازی در تبریز با الجیش قطر دیدار خواهد کرد. دومین فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب بعد از بازی بارسلونا بایر مونیخ مشخص خواهد شد. تیم بورسیا دورتموند دیشب در سانتیاگو برنابئو با وجود باخت 2-2 به میزبانش رئال مادرید با توجه به برد 4-1 دیدار رفت، نام خود را به عنوان اولین فینالیست لیگ قهرمانان در فصل جاری به ثبت رساند. امشب بارسا در نیوکامپ کار دشواری مقابل بایرن پیش رو دارد. کاتالان‌ها در بازی رفت با 4 به باواریایی‌ها باختند و امشب برای صعود باید 5 به بهترین خط دفاع بوندسلیگا بزنند و برای تحقق این آرزو چشم به یک معجزه فوتبالی دارند. در فوتبال ایران قوی سپید انزلی در این روزهای پایانی فصل جاری لیگ برتر با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. در گزارشی که روز چهارشنبه از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پژمان نوری، کاپیتان تیم ملوان انزلی، در مورد مشکلات برخی از بازیکنان این تیم میگوید:
به نظر من همین حسبهایی باعث شده که بعضی سوء استفاده بکنن از این قضیه. الان 3 سالی که بازیکن ها پول نگرفتن.
محمد احمدزاده سرمربی قوی سپید هم با انتقاد از مدیران مسئولان باشگاه ملوان گفته:
ملوان لایق یک همچین بی‌اعتنایی نبود. اینا یعنی بچه سرای به ملوان برخورد کردن.
و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از اعلام رأی مهمترین پرونده انضباطی تاریخ فوتبال این کشور در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسنزاده در خصوص پرونده تبانی‌های صورت گرفته در لیگ دست اول همچنین گفته: اطلاعات قابل توجهی از برخی از رسانه‌ها و اسناد موجود به دست آمده و تا هفته آینده رأی این پرونده صادر خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام بر شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی ماست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. بریم سراغ خبرها و بمونید. بعد از اخبار برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. حسین قویمی، خبرهای تازه. سلام بر شما.
با درود فراوان. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از این سازمان خواست کارشناسان خود را برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این کشور بفرستد. وی گروه‌های تروریستی را در واقع متهم کرد که روز دوشنبه در شهر سراغب از مواد شیمیایی استفاده کردند و گفت به اظهارات آمریکا و بریتانیا مبنی بر اینکه در دیگر نقاط سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده اطمینان ندارد. اپوزیسیون سوریه دولت این کشور را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت شواهدی حاکی از استفاده سلاح‌های شیمیایی در سوریه در دست است، اما روشن نیست که چه کسی آن را به کار برده است. در آن سوی مرزها چند انفجار تروریستی در روز چهارشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در فلوجه در میان نیروهای شبه نظامی که با عوامل القاعده می جنگند و برای دریافت حقوق خود جمع شده بودند منفجر کرد و 6 نفر را کشت. در شهر بایجی در 180 کیلومتری شمال بغداد نیز 4 مأمور پلیس بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. روز جهانی کارگر اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان امروز بزرگ داشته شد. در واقع در نقاط مختلف بنگلادش امروز 10,000 نفر با ابراز خشم از سانحه مرگبار هفته گذشته راه پیمایی کردن. هفته گذشته در اثر فرو ریختن یک کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در بنگلادش بیش از 400 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان بنگلادشی خواستار مجازات صاحب این ساختمان و الزامی شدن مقررات ایمنی شدند. در خبر دیگر، یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال می‌کنند. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013 خود کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را جزو کشورهایی رده‌بندی کرده است که بیش از همه آزادی مذهب را نقض می‌کنند. این کمیسیون در گزارش خود توصیه کرده است که دولت آمریکا این کشورها را در رده کشورهای موجب نگرانی ویژه قرار دهد. این گونه کشورها می توانند مورد تحریم‌های مختلف قرار بگیرند. خانم آزاده.
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. بریم سراغ برنامه نماگر. منتقدان دولت سالهاست که اعتراض میکنند دولت بودجه های عمرانی رو صرف هزینه های جاری میکنه. دخل و خرجی که با هم نخونه قربانی اول پروژه هایی میشن که وعده انجامشون روزگاری به مردم داده شده بود. آرش حسنیا در نماگر این هفته رادیو فردا به این موضوع پرداخته که چقدر از بودجه های عمرانی صرف پروژه ها میشود. همراه او بمونید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که قراره در اون با شما از بودجه و پروژه‌های عمرانی صحبت کنیم. با من بمانید.
بورس خبر. رحمت الله صادقیان نماینده بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران شمال به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت راه و شهرسازی 258 میلیارد تومان به پیمانکار سازنده این آزادراه بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، بی اطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن موجب شده تا بساز و بفروش ها از فروش آپارتمان های خالی از سکنه خودداری کنند و همین موضوع رکود بیشتری در بازار مسکن به وجود آورده است. محمد رضا واعظ مهدوی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته با حذف اختصاص ارز مرجع به دارو 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه اضافی بر بخش سلامت و درمان ایران تحمیل می شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کابینه محمد خاتمی، به روزنامه شرق گفته در 8 سال گذشته هیچ کدام از فازهای نیمه کاره پارس جنوبی تکمیل نشده است. وزیر نفت دولت اصلاحات تأکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد همچنین هیچ فاز جدیدی در پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت گازی جهان یاد می شود آغاز نشده است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اشاره به گزارش‌های این مرکز درباره سناریوهای مختلف پرداخت یارانه به مردم گفته اگر دولت بخواهد ماهانه 250 هزار تومان به مردم یارانه بدهد، باید قیمت بنزین و گازوئیل دست کم تا لیتری 2500 تومان افزایش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بیش از 77% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت ها و 23% دیگر از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مشمول یارانه تامین خواهد شد.
لابلای یادداشت ها. بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو یک مسئله غیر قابل اجتناب خوانده است. به نوشته این استاد اقتصاد، ممکن است اجرای فاز دوم در میان مدت با نارضایتی مردم همراه باشد، ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه 4000 دلار نمی توانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای 45000 دلار دارند داشته باشند. در این حال این اقتصاددان اذعان کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک در میان مدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید. آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کرده است به هر حال چاره‌ای جز تحمل این مسائل نیست. پیامدهایی مانند افزایش قیمت ها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمیتوان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که به گفته آقای آرمان چادر آن برداشته شود بیمار آن خواهد مرد.
حسین راغور، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، جمعیت فقیر ایران را ظرفیت ویژه‌ای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد، هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر یا تأکید بر ادامه پرداخت این یارانه ها سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند. به نوشته آقای راغور، بخش‌های مختلف کشور، اهم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامه ریزی شاید در طول عمر 4 دولت بعدی امکان پذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامه‌های توسعه کشور را پی گرفت و دنبال کرد. تدوینگر نقشه فقر در ایران تأکید کرده است که در طول دولت‌های نهم و دهم اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامه‌های اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها پی گرفته نشد. به نوشته آقای راغور، این همه بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایه‌هایی که در این سالها ویران شدند. آقای راغور در ادامه می‌نویسد دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش در نظر بگیرد. آقای راغور در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که دولت باید نرخ‌های ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه گذشته در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداخته است. به نوشته هادی حدادی، صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی‌القاعده نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پر استرس و غمباری را تجربه کردند. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه یادداشت خود برای لزوم همگرایی و همکاری تشکل‌های خصوصی سه دلیل برشمرده است. از جمله اینکه صاحبان کسب و کار رأی زیادی ندارند و بدون فعالیت جمعی و سازمانیافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت نفع جامعه را در بر ندارد و ضمن اینکه بدون فعالیت جمعی تأثیرگذاری ناممکن است. به نوشته هادی حدادی، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور فعالیت جمعی صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
12%.
محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش این روزها سرگرم انجام چهارمین دور سفرهای استانی هستند. دور آخر سفرهای دولت دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی بیش از آنکه سفرهایی از جنس سفرهای قبلی باشد، رنگ و بویی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. در این دور از سفرهای استانی دولت، از جلسات چند ساعته کابینه همراه با دهها مصوبه برای آغاز، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های ریز و درشت عمرانی خبری نیست. وعده ای اگر هست درباره افزایش چند برابری پرداخت یارانه هاست و اینکه عده ای نمیگذارند دولت کارش را بکند. محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان یک هفته پیش از این
گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد، داد و بیداد.
سفرهای استانی آن زمان که هنوز آیت الله علی خامنه ای دولت محمود احمدی نژاد را دولت محبوب خود میپنداشت، این چنین مورد توجه و تایید رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است. بنده قدردانی می کنم.
یکی از ایراداتی که کارشناسان همواره به سفرهای استانی وارد می کردند، تصمیم‌های دولت در این سفرهای استانی بود. منتقدان بر این باور بودند که این مصوبات یا همان پروژه‌هایی است که در لایحه بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای گرفتند که در مجلس یک بار تصویب و ابلاغ شده‌اند و گفتن دوباره آن در میان مردم چیزی جز تبلیغات نیست، یا اینکه تصمیماتی خلق السایه هستند که بدون مطالعه و کار کارشناسی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شده است، که به اعتقاد این منتقدان بر اساس قانون دولت باید منابع بودجه آنها را روشن کرده و پیش از اجرا و اعلام به تایید قانونگذاران مجلس میرساند. با وجود این انتقادها در تمام سالهای گذشته محمود احمدی نژاد همواره بر این سفرهای استانی بر افزایش بودجه های عمرانی و انجام کارهای عمرانی بیشتر بیتابی کرده است. بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد را بشنویم در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش.
عملکرد این دولت در بخش‌های گوناگون در مقایسه با دولت قبل چند برابره؟ یکی از علتش هم سفرهای استانی است. با این سفرهای استانی ثروت در کشور توزیع شد.
برای راستی آزمایی این ادعای محمود احمدی نژاد، شاید ملاکی بهتر از میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سالانه وجود نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 84 تا سال 91 هیچ سالی نبوده که دولت محمود احمدی نژاد توانسته باشد کل بودجه مصوب برای پروژه‌های عمرانی را در محل خود هزینه کند. بیشترین توفیق دولت‌های محمود احمدی نژاد در تخصیص بودجه‌های عمرانی مربوط به سال 87 است که 95% بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه آن سال هزینه شده است. اما گزارش تفریق بودجه همان سال نشان می‌دهد که دولت بخشی از بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است. در این میان کمترین میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به سال 91 باز می‌گردد که فقط 28%، یعنی کمتر از 1/3 بودجه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه هزینه شده است. بر اساس این گزارش متوسط تخصیص بودجه‌های عمرانی در 7 سال گذشته کمتر از 70% بوده که حدود 3% از دولت قبل از محمود احمدی نژاد کمتر بوده است. نسبت عملکرد بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری نیز شاخص خوبی برای مقایسه آن چیزی است که دولت و دولت مردان ادعای آن را دارند. برای اینکه معلوم شود دولتی که مدام از کار کردن و اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته در این سال‌ها چه کرده است، به بررسی این شاخص می‌پردازیم. متوسط این نسبت در دوره 14 ساله 76 تا 1390 32% بوده که ناگهان در سال 91 با افتی شدید به 12% رسیده است. یعنی در سال 91 در ازای هر 100 تومانی که صرف هزینه‌های جاری دولت شده، فقط 12 تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. بیهوده نیست که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر از اینها به استناد گزارش یکی از وزارتخانه‌های دولتی گفته بود اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت نیازمند 31 سال زمان است. خب، به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی و دنیس آژیری من آرش حسنیار رو یاری کردند که از اونها سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه آواز، واسه من حس قشنگ پرواز، تو لطیفی مثل شبنم، تو عزیزی، تو نجیبی، میدونم مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها، شقایه لمس آغوش تو حس بی تکرار، حتی تا آخرین دقایه، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها، شقایق امشب هم راز با حرف دل هامون، تن خیس خیابون بعد بارون، من میمیرم واسه چشمات، شقایق پرم از عطر نفس ها، من عشقم از تو ساختم، با حریری از محبت به تو بافتم، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها، شقایق لمس آغوش تو حس بی تکرار، حتی تا آخرین دقایه، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها، شقایق امشب هم راز با حرف دل هامون، تن خیس خیابون بعد بارون، ای تو قلبم عاشقا، قلبت قلب عاشقهای دنیا، رویای نابم، تعبیر خوابم، واسه لبخند پاکت بیقرارم،
عاشق ترین عاشق ها، شقایق مثل ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بی تو خاموشت کنم ولی نبود، گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مباسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود، نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین، تو چشمم خیره بودی و به مد گوهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین، شو تو سهر آسین سر پیه بهانت، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خونم، نه راه پس نه راه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهارا، که نم خواست غم بگینی، ولی باور منا که عاشقانم کم بگینی، حالا بموندم و بی باوریه بی که رفتی، تعجبم از اینه که چطور یادم نکفتی، گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده، هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نین که غمه بغض صدا، شب تا سحر آسین سر به یه بهانه، صبح تا بسین بی هم نشین خراب سر پیه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود، نه راه پس نه راه پیش پر از سال، کاش یکی پیدا بود بگید
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
باید فقط رئیس جمهور بشه که زورش حداقل به خامنه ای برسه، یه گردن کلوف، اونم فقط رفسنجانیه. خاتمی ها و مشایی هم که اولا شورای نگهبان ردشون میکنه، دوما خامنه ای با تقلب انتخابشون نمیکنه، پس فقط میمونه رفسنجانی. خامنه ای هم اینو میدونه، منتظر رفسنجانی کاندید بشه تا توی انتخابات تقلب کنه، رفسنجانی رو آخر بکنه، آبروش هم ببره. رفسنجانی هم از همین میترسه و متعدده. تموم شد رفت.
آقای خاتمی باز میخوای بیه چیکار کنیم؟ فتنه 88 یادمون نرفته.
آقای خامنه‌ای، نصف حکومتیان نصف دیگر رو متهم به فساد و دزدی میکنن، اون که نصف هم نسبت به نصف اول. شما هم که برای هر کوچکترین ابطال نماز روز فتوا میدین، آخه دخالت نمیکنین ببینیم بالاخره کی اینجا دزده؟ شاید هم هر دوشون راست میگن، یعنی همه حکومتی ها دزدن. آخه این چه وضعیه واقعا؟
صدای شما صدای فرداست.
Should know I suffer the same as I lose you.